14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله. 14 مرداد 1401 هست، روز جمعه تعطیل شما بخیر. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر و تحلیل در این مجله نیمروزی، اما پیش از اون همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی برای آگاهی از تازه ترین اخبار این ساعت.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری بلومبرگ گفتند فاصله بین ایران و آمریکا از زمان آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین بیشتر شده و اگر قرار باشد توافقی به دست بیاید یا ظرف 72 ساعت آینده به دست می‌آید یا دیگر امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این دو مقام اتحادیه اروپا، در مذاکراتی که روز پنج شنبه در پایتخت اتریش از سر گرفته شد، حداقل دو موضوع جدید مرتبط با مسائل هسته‌ای در ماه‌های اخیر مطرح شده است که فهرست موانع احیای برجام را به 6 یا 7 مورد افزایش داده است. این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند اگرچه موانع باقی مانده از نظر فنی می توانند در مدت 72 ساعت برطرف شوند، اما این امر مستلزم تصمیم گیری های سیاسی سطح بالا در تهران و واشنگتن است. در این مجله نیمروزی در این باره بیشتر خواهید شنید. سازمان هواشناسی ایران برای برخی استانهای جنوبی هشدار نارنجی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیر حسین نخشینه کارشناس هواشناسی گفت هشدار سطح نارنجی روز جمعه برای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک صادر شده است. به گفته او طوفان و گرد و خاک کاهش شدید شعاع دید و کاهش کیفیت هوا را در پی دارد و احتمال شکست شدن درختان کهنسال، خسارت دیدن محصولات کشاورزی و تأسیساتی که به گرد و خاک حساس هستند و همچنین تأخیر یا احتمال لغو پروازها وجود دارد. او توصیه کرد که شهروندان از فعالیت در فضای باز بپرهیزند و از قرار گرفتن در فضای باز هنگام برخاستن گرد و خاک خودداری کنند. در همین ارتباط به گفته یک کارشناس مرمت بناهای تاریخی، سیل در یزد فرایند تخریب مجموعه امیر چخماق را تشدید کرده و به 240 خانه تاریخی آسیب زده است. کاوه منصوری روز جمعه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که بارش‌های اخیر موجب تشکیل آبگیر بزرگی به عمق حدود 20 سانتی متر در محوطه غربی امیر چخماق شده است. به گفته او این آب به تدریج جذب زیرزمین تکیه این بنا شده و در خاک بستر فرو رفته است. به گفته آقای منصوری از جمله پیامدهای این وضعیت تشدید ترک های پیشین و ایجاد ترک های تازه در بنا و تورم و برآمدگی در کف ایوانچه های جنوبی و خرابی های دیگر بوده است. مجموعه امیر چخماق از معروفترین جاذبه های گردشگری یزد، شامل بازار، تکیه، مسجد و دو آبنبار است و قدمت آن به دوره تیموریان میرسد. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس بی‌آرتی با علائمی از خونریزی داخلی، روز پنج شنبه 30 تیر ماه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود. خانم رشنو قبلا به اتهام حتاکی و ضرب و شتم عامر به معروف بازداشت شده و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه انتقال یافته بود. یک منبع مطلع به خبرگزاری هرانا گفت سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم از او عکس برداری شود. در ارتباط با این خبر هم در همین مجله نیمروزی مطالب مفصل تری داریم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به مجلس سنا بیژن ثابت را به عنوان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار آمریکا در جمهوری چک معرفی کرده است. آقای ثابت پس از تایید سنای آمریکا به سفیر این کشور در جمهوری چک بدل خواهد شد. آقای ثابت در کالج بوستون درس خوانده و تا پیش از سال 2005 میلادی به عنوان مدیر ارشد در شرکت‌های نوپا فناوری در سیلیکون ولی در کالیفرنیا و ماساچوست فعالیت می‌کرده است. بیژن ثابت از بنیانگذاران شرکت سرمایه‌گذاری اسپارک کپیتال است. خبرها رو از رادیو فردا شنیدید و در پایان هم در پی شیوع آبله میمون در آمریکا دولت جو بایدن روز پنجشنبه وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد. تاکنون بیش از 6600 نفر در آمریکا به آبله میمون مبتلا شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم محمد زرقامی میشنیدید و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. برجام و فرجام آن و میپرسیم آیا این واقعا ایستگاه آخر است؟ 116 سال از آن امضای تاریخی گذشته، از آرمان‌های مشروطه چه باقی مانده؟ و دومین دیدار در یک ماه، نگاهی به نشست حساس سوچی میان رهبران روسیه و ترکیه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله امروزی با ما بمانید. در تازه ترین خبرها از وین، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی بار دیگه صبح خود رو با دیدار با نماینده روسیه میخائیل اولیانوف آغاز کرده. او روز گذشته چندین دیدار هم با هماهنگ کننده ارشد اروپا انریکه مورا داشته. اونطور که در خبرهای ابتدایی مجله هم شنیدید، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا از جمله به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که فاصله بین ایران و آمریکا از زمان آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین بیشتر شده و اگر قرار باشه توافقی به دست بیاد یا ظرف 72 ساعت آینده حاصل میشه یا دیگه توافق امکان پذیر نخواهد بود. این یکی از اظهار نظرها و ضرب العجل هاییست که درباره اون در 24 ساعت یا 48 ساعت اخیر مطرح شده. ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس، رو درباره این گونه اظهارات بشنوید.
اگه بخوایم تاریخی به پرونده هسته‌ای بنگریم، از این صحبت ها زیاد شنیده، این که میگن دیگه فرصتی نیست یا مثلا فرصت رو به اتمام هستش، بارها تکرار شده و یک بخشی از این بحث پیشبرد مذاکرات فن امتیازگیری جنگ روانی هستش که طرفین علیه هم راه میندازن تا افراد رو ترغیب کنه که امتیاز طرف مقابل رو ترغیب کنه که امتیاز بیشتری بدهد، یا اینکه اگر مذاکرات شکست خورد مسئولیت شکست مذاکرات بر اون بر عهده اون طرف نیفتد. در نتیجه اینکه میگوین اگر این چند روز مذاکرات به نتیجه نرسه، مرگ مذاکرات شکست مذاکرات، من بعید میدانم این خیلی جنبه واقعی داشته باشه.
اگر اما این مذاکرات آقای نجفی، چه نفعی وجود داره برای طرفین که این برجام رو بخوان احیا بکنن، مثلا 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، وقتی که برنامه هسته ایران آنچنان پیشرفت کرده که اصلا عقب راندنش یا ممکن نیست یا ارزشی نداره، یا اینکه از لحاظ تحریم ها همینطور، یا اینکه خود برجام به عنوان یک قراردادی که به هر حال بندهایی داره که این بندها شروع میکنن منقضی شدن، این اصلا چه ارزشی خواهد داشت اگه 6 ماه دیگه براش منتظر بشن؟
ببین، من هفته که اول یه مسئله رو من روشن کنم. به اعتقاد من اگر توافق جدیدی هم صورت بگیره، یک سری بندها خود به خود تغییر میکنه، چون این مشمول زمان شدن و بعد در مورد اونم گفتگو بکنن و احتمالاً گفتگو هم میکنن. نکته دومی که موقعی که شما در یک ساختار مذاکرات رو آدم باید بررسی بکنه که این ساختار کاملا پیچیده، یعنی یک ساختار چند بازیگریه، به معنای این که مثلا شما آمریکا رو در نظر بگیرید، نوع نگاهش درسته با اروپا همراه هستش، متحد هستش، ولی اروپا عجله بیشتری نسبت به آمریکا داره، یا مخالفتی که در داخل آمریکا هست خب در داخل اروپا نیست. مثلا فرض کنید در کشور فرانسه نسبت به توافق هسته‌ای با ایران اجماع وجود داره، اما در آمریکا چنانچه یک سری از مسائل رعایت نشه، مثلا سپاه از لیست تروریستی خارج بشه، صدای جمهوری خواهان بلند میشه، یا در جمهوری اسلامی بحث داخلی، مخالفت های داخلی از طرف حالا طیف های تون رو جدی هستش. من میخوام بگم عوامل مختلفی در این پرونده دخیل هستن، چون چند جانبه هستش، در نتیجه ما این که مدام به تأخیر میفته یک بخشش به خاطر پیچیدگی ساختار مذاکرات، تلاش طرفین برای عقد امتیازات بیشتره و چه بسا مثلا فرض بکنون عواملی که وارد این مذاکرات شده. خب کسی که جنگ روسیه با اوکراین رو مثلا پیشبینی نمیکرد، اما ما میبینیم این مؤلفه هم وارد شده. خب شاید مثلا جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا بحث انرژی رو که خیلی فشارش بیشتر روی کشورهای اروپایی هستش رو اینجا پیش ببره، یک مقداری حالا زمانم بخره تا امتیاز بیشتری بگیره. آنچه که من برداشتم اینه که در حال حاضر جمهوری اسلامی آنچه که به عنوان پیشرفت در مسائل فنی اعلام میکنه، بحثای گریز هسته‌ای، توانایی ساخت بمب، در راستای امتیاز گیریه، نه در راستای تغییر راهبرد.
آقای نجفی، یکی از موضوعاتی که این روزها به عنوان چالش بر سر میز مذاکره ازش صحبت میشه پرونده است که ارتباط مستقیم شاید بتونیم بگیم نداره با موضوع برجام، اما به موازات اون همین جوری پیش رفته و این پرونده پیچیده تر شده و اون همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، صحبت های مقام های جمهوری اسلامی کردن مبنی بر اینکه این پرونده باید بسته شه برای احیای برجام، به نوعی یادآور اون ماجرای NPT و سال 2015 و بسته شدن اون پرونده. فکر میکنید که با توجه به اینکه در حال این احتیاج به یک اجماعی هم در میان کشورهای چهار به علاوه یک داره، فکر میکنیم مثلا روسیه اینجا چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه و آیا همراه خواهد شد با کشورهای دیگر، خصوصا با توجه به اشاره کردید وضعیتی که در اوکراین داره و پیش آورده این جنگ در اوکراین برای روسیه؟
من نسبت به نقش روسیه کلا در موضوع برجام به یه نوعی بدبینی دارم، به این معنا که روسیه هم از طرفی نمیخواهد جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکند و هم از یه طرف دوست دارد این پرونده برجام به هر صورت به عنوان یه ابزار علیه غرب ازش استفاده بکنه. یعنی ما با یه سیاست تقریبا پیچیده از طرف روسا در پرونده برجام مواجه هستیم که باید این سیاست رو برای ابراز تمایل مسکو برای رسیدن به توافق و این مسائل و اینها در نظر گرفت. نقش روسیه به اعتقاد من تا حد امکان تأخیر در توافق هستش به منظور کسب امتیازهای بیشتری از غرب. برای همین من فکر کنم حالا یک بخشی از این مسائلم که حالا به اون چند عاملی بودن این پرونده اشاره کردیم، ما نمیتونیم نقش روسیه رو در این مورد انکار بکنیم. در مورد مسائل فنی آژانس و اون مسائل پادمانی هم که احساس کنیم، من معتقد هستم پرونده هسته ایران سیاسی است تا فنی. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اجماعی بین برها قدرت ها در مورد توافق صورت بگیره با جمهوری اسلامی، این مسائل آژانس و اینها قابلیت حل دارن، به معنایی که یعنی مکانیزم ها و سازکارهایی هستش که این رو بتونن کنترل بکنن. منتها بحث اینه که برجام و پرونده هسته ایران مسئله فرا هسته ای هستش، به نوعی به نقش ایران در منطقه مرتبط میشه، به نوعی به خاص ایران و یک نوع نیاز به تأمین امنیت از طرف کشورهای غربی مطرح میشه. برای همینه که من اینو میگم این پرونده فرا اتمی هستش، فرا هسته‌ای هستش و صرفا نمیتوانیم با اختلافاتی که مثلا بین آژانس و جمهوری اسلامی وجود داره این پرونده رو تحلیل و ارزیابی بکنیم.
مجتبی نجفی در پاریس بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حدوداً 14 دقیقه است در ایران، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیروز از قول یک منبع مطلع نوشت که روز 30 تیر ماه سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکس برداری بشه. سپیده رشنو 28 ساله است، هنرمند، داستان نویس و ویراستار و امروز تصویر او بعد از اعترافاتی که از او در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی پخش شد شناخته میشه از معترضان به حجاب اجباری. میپرسیم اظهارات یک فرد در بازداشت در چنین شرایطی پس از تحمل آزار فیزیکی و روانی از اساس چه جایگاه حقوقی داره؟ محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران پاسخ میده.
اصولا عنوان اعتراف گیری از خود کلمه و عبارت اینطور به دست میاد که میگیرن از کسی، در حالی که اقرار باید شخص انجام بده، خودش در واقع بدون زور، بدون شکنجه، بدون فشار باید مطالبی رو علیه خودش خبر بده. تعریف قانون اینه که این رو بگن بهش اقرار و اعتبار داشته باشه. به همین دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری که در مورد جرائم و نحوه کشف جرم هست پیش بینی کرده که اقرار نزد دادگاه معتبر است. چرا؟ چون در دادگاه دیگه امکان تحت فشار قرار دادن متهم وجود نداره. اون چه که در واقع در نتیجه اکراه، اصرار، اجبار و یا شکنجه به عنوان اقرار میشه از متهم گرفت، زمانی هستش که در خلوت و در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن هست و نه در دادگاه. اما مفهوم این سخن من، مفهوم این قانون که خیلی هم مورد تاکید قرار گرفته، این نیست که این کار انجام نمیگیره و شدنی نیست. البته من بد نیست این توضیح رو بدم که در پرونده های معمولی و در جرائم عادی این کاملا رعایت میشه. یعنی اگر که اقراری در پرونده باشه که در دادگاه طرف بیاد بگه که من این اقرار رو قبول ندارم، دادگاه مکلفه که از نو وارد رسیدگی بشه و اگر اقرار نکرد و دلایلی دیگری در پرونده وجود نداشت باید حکم به براءت متهم صادر بکنه. اما در پرونده های سیاسی، امنیتی و به هر حال اونها که جنبه تفتیشی داره این قاعده رعایت نمیشه، در واقع قانون رعایت نمیشه.
آقای آقاسی، حتی صحبت در مثلا پرونده اخیر درباره پرونده خانم رشنو صحبت میکنم که ایشون رو در تلویزیون نشون دادند، چهرهشون مشخص بود که تحت فشار هستن و صحبتهای رو علیه خودش مطرح میکنه، حالا خبر اومده که او اصلا قبل از اینکه جلوی دوربین قرار بگیره به دلیل وضعیت جسمانی که داشته، به دلیل ضربه‌ای که به شکمش خورده بوده، خونریزی داخلی که داشته، حتی به بیمارستان منتقل شده بوده. حتی در این روزها افرادی از حقوقداران صحبت از این می‌کنن که حتی صدا و سیما هم قابل پیگرد اقدامش در نشون دادن یک همچین تصاویری. شما می‌خوام بدونم که نظرتون چیه به عنوان حقوقدان در این زمینه؟
چیزی که حقوقدانان گفتن و شما نقد فرمودید نظر شخصی و تفسیری نیست، بلکه مفاد قانون هست. ممنوعیت انتشار جریان دادگاه و اظهارات متهم و یا انتشارش هم از صوتی، تصویری، نوشتاری، اینها همش جرم‌انگاری شده و برای اون مجازات تعیین شده. مشکل ما اینه که متاسفانه شکایت از بعضی از نهادها، سازمانها که تحت تأثیر و یا دستورات نهاد خاصی کارهایی رو انجام میدن پیگیری نمیشه. یعنی مقامات قضایی مستقل قادر نیستن که اینها رو به محاکمه بکشن، مجازات کنن و این درس عبرتی بشه که دیگه مرتکب این عمل نشن. بله، صدا و سیما مرتکب یک جرم شده بدون تردید. و البته اون چرا که در مورد این خانم مطرح میفرمایید، طبیعتاً اگر در دادگاه عادی باشه مردود خواهد بود هر گونه اقراری که ایشون ازش گرفته باشن، و اگر در پرونده های امنیتی باشه که اون مسئله هستش که تابع اظهار نظری هست که در سال اولتون من جواب دادم.
محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در تقویم ایران در تقویم تاریخ ایران 14 مرداد با صدور فرمان مشروطیت گره خورده. یک روز پس از امضای فرمان توسط مظفرالدین شاه قاجار. امروز 116 سال بعد از اون امضای تاریخی و صدور اون فرمان، از اون آرمان‌های مشروطه خواهان چه باقی مانده؟ می‌خوایم در این باره بیشتر صحبت بکنیم. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام همراه ما هستن. سپاسگزارم آقای عطابکی از حضورتون در مجله نیمروزی رادیو فردا. سوال اصلی واقعا اینه که از اون آرمان‌ها چه باقی مانده امروز که در 1401 درباره انقلاب مشروطه صحبت می‌کنیم؟
درود بر شما و درود بر شنوندگان خوب رادیو فردا. اجازه بدید که با این مقدمه آغاز کنم که انقلاب مشروطیه یه محصول جنبشی بود که در تاریخ معاصر ایران ما اون رو با نام نهضت ملی ایران میشناسیم، از تقریبا نیمه دوم قرن 19 میلادی آغاز میشه با دو بال آزادی و ترقی و به انقلاب مشروطیت میرسه در 116 سال پیش، به قله میرسه در حقیقت. هرچند که این جنبش نمادش انقلاب مشروطه و یک حکومت قانون، ایجاد حکومت قانونه، اما یک انقلاب فرهنگی رو بنیان میذاره که ذهنیت جامعه ایران رو دگرگون میکنه و واقعا جای دور نیست اگر بگیم که تمدن تازه‌ای رو پدید میاره. اگر من خوام به سه عنصر آشنا به این در این جنبش اشاره کنم که همچنان با ماست، این که یک تجدد و جانمایه تجدد یعنی فردیت و خودمختاری فردی رو مطرح میکنه که همچنان با ماست، تلاش مردم، تلاش ایرانیان برای اینکه خودشون بدونن که با جسم و اندیشهشون چه میکنن همچنان با ماست و همچنان این تلاش رو در زندگی روزمره مردم ما میتونیم رصد کنیم. دوم، به یک مفهوم تازه‌ای از ملت میرسن. ما در حال حاضر داریم تلاش ایرانیان رو برای اینکه از حقوق شهروندی خودشون دفاع کنن، مستقل از آیینشون، مستقل از جنسیتشون، از قومیتشون در حقیقت داریم میبینیم و این میراثی است که از مشروطه برای ما مونده. و سوم، به چالش کشیدن سیاست و دیانت حاکمه، یعنی سیاست حاکمیت مستبد به خودسر که امروزه ما داریم و دیانت صاحب امتیاز که باز امروزه ما داریم، دیانت صاحب امتیاز شریعت، یعنی گروه دستاربندانی در ایران هستند، اهل عمامه، که برای خودشون حقوق ویژه‌ای قائل هستند. مشروطیت، جنبش مشروطه در حقیقت هر سه این عرصه رو هدف داشت و تونست در فرهنگ جامعه ایران این رو در حقیقت جاری کنه، هرچند که این تلاش همچنان جاریه و به فرجام خودش نرسید.
آقای عطابکی، اینها رو شاید همونطور که اشاره کردید، این سه موردی رو که به زیبایی کنار هم قرار دادید و توصیف کردید، نتایجی است که از اون جنبش و اون انقلاب تا امروز ما داریم میبینیم، از فردیت تا جمع‌گرایی تا آزادی خواهی و دموکراسی خواهی. اما آنچه که خود انقلاب مشروطه میخواست پا بر جا بکنه، استقرار پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه، حکومت مردم، مشارکت مردم در حکومت و در اداره کشور، آیا ما در این 116 سال میتونیم بگیم که در مقطعی بوده که اون میوه و نتیجه مشروطه پا بر جا بوده و مستقر بوده و داشته اجرا میشده؟
مطمئنن ما وقتی به انقلاب 1357، انقلاب اسلامی میرسیم، در حقیقت 70 و اندی سال از مشروطه ما گذشته. در این 70 و اندی سال ما بسیار شاهد دوره هایی بودیم که مجالس اول تا مجالس پنجم، مجالس دوازدهم، مجالس سیزدهم و مجالسی داشتیم، مجالس مشروطه میگم، یعنی در حقیقت مجلس شورای ملی، که ما در حقیقت شاهد جاری شدن تمام موازین مشروطه تا یه اندازه‌ای بودیم. این نبوده که کارنامه مشروطه ناکام باشه. فقط اشاره کنم که مشروطیت ایران جایگاه مجلس رو در فرهنگ سیاسی ایران مستقر کرد. بعد از انقلاب اسلامی 1357 تلاش اهل عمام دستاربندان روحانیان این بود که مجلسی در کار نباشه و گفتند که باید حکومت اسلامی ما داشته باشیم و یک مجلس در حقیقت اهل شریعت داشته باشیم که قوانین کشور رو با در حقیقت موازین شریعه مطابقت بده و از این دست. ولی جانسختی میراث مشروطه آنچنان بود که به هر صورت این بهارستان تونست پای خودش باشه و تمام تلاشایی که شما امروز میبینید از سوی زنان، از سوی کارگران، از سوی مالباختگان، از سوی بازنشستگان در خیابان میان، اون توانمندی که مشروطیت ایران به مردم ایران، به شهروندان ایران آموخت.
سپاسگزارم.
شما رعیت نیستید.
سپاسگزارم.
حقوق برابر.
ممنونم آقای عطابکی، تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. متاسفانه وقتمون کوتاه بود برای صحبت درباره موضوعی به این فراگیری و گستردگی مانند انقلاب مشروطه. بپردازیم به سفر رجب طیب اردوغان که امروز برای دیدار با ولادیمیر پوتین به سوچی رفته. آنا رئیس‌کیا.
رئیس جمهور ترکیه برای سفر یک روزه به سوچی می‌رود. آخرین بار مذاکرات رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین در این اقامتگاه تابستانی رئیس جمهور روسیه حدود یک سال پیش برگزار شد و کمتر از سه هفته پیش آنها طی سفر به تهران به دعوت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با هم دیدار کردند. هدف اصلی سفر به تهران شرکت در نشست سران روند آستانه پیرامون سوریه بود و تیان رئیس جمهور ترکیه تلاش کرد ضرورت عملیات نظامی جدید خود در شمال سوریه را برای همتایان روس و ایرانیش توجیه کند، اما با مخالفت هر دو روبرو شد. همکاری های دو جانبه، وضعیت اوکراین و مذاکره درباره صادرات غلات از اوکراین، محورهای ریزنی های دو جانبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در تهران بود و آنها همانجا کلیات توافق درباره غلات اوکراینی که متعاقباً در استانبول نهایی شد را هماهنگ کردند. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید دیدار پوتین و اردوغان در سوچی باید تضمین کند طرفین برای منافع یکدیگر احترام قائلند.
روسیه رقیب ترکیه است و پوتین نه به ترکیه نه به شخص اردوغان اعتماد ندارد. اما دو رئیس جمهور توانستند در این روابط پرفراز و نشیب از منافع خود با در نظر گرفتن منافع طرف مقابل دفاع کنند. به عقیده من مهمترین موضوع برای روسیه متقاعد کردن اوکراین با آتش بس و پذیرش تسلط روسیه بر مناطقی است که تاکنون اشغال شده و پوتین از اردوغان خواهد خواست کیف را تحت فشار بگذارد. دومین موضوع افزایش همکاری‌های اقتصادی و کمک ترکیه به روسیه برای تحمل تحریم‌های غرب است. برای ترکیه سوریه و قره‌باغ در اولویت است و مهمتر از آن پایبندی روسیه به توافق صادرات غلات از اوکراین، هم برای تقویت موقعیت سیاسی اردوغان و هم برای کمک به اقتصاد ترکیه که از این معامله سود هنگفتی می‌برد.
پنجشنبه سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت موضوعاتی که در تهران بررسی شد در سوچی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و به گفته وی دو رئیس جمهور همچنین درباره مکانیزم اجرای توافق صادرات غلات از اوکراین رایزنی خواهند کرد. روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل درباره اثرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین در ازای هموار ساختن شرایط صادرات کود و محصولات کشاورزی روسیه به توافق رسیدند و هم
گزارش آنا رایسکای ما رو میرسونه به پایان این مجله نیم روزی رادیو فردا. اگر که میخواید به اخبار و گزارش های ما دسترسی داشته باشید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، اگرچه که میتونید همچنین اخبار و گزارش های ما رو بر روی شبکه های اجتماعی هم دنبال بکنید. از شبکه پیام رسان تلگرام هم میتونید استفاده بکنید برای فرستادن مطالب و تصاویر خودتون برای ما. برای این کار میتونید از نشانی @fardagram استفاده بکنید، میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اگر که به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com، همکنون یکی از مطالبی که روی این وبسایت هست 100 سالگی نقاش سفره‌های ایرانی است، نگاهی است به 100 سالگی روزا منتظمی و سالهای جنگ و طعم شیرینه نجات یافتگی برنامه رادیویی است که میتونید این برنامه رو در radiofarda.com بخونید و بشنوید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید. سه بعد از ظهر در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.